أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین بحثی که مرحوم شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب البی بیان می‌فرمایند، یک خاتمه ایست. ایشون می‌فرماید اهم و مهمترین آداب بی در اینجا بیان شده است. خب البته بعد از کتاب البی بعضی از مباحث رو خوندیم. تلقی رکبان بود، نجش بود و همینطور مسئله احتکار که گاهی مواقع ممکنه برای بعضی از دوستان سوال بشه ارتباط این مباحث به کتاب البی چی بود. چون معمولا بی یکی از مهمترین اصول اقتصادی است و نظام اقتصاد هر جامعه ای رو تأمین میکنه، با توجه به اینکه مسئله تلقی رکبان و همینطور مسئله احتکار بازار مسلمین رو متشنج میکنه و تهدیدی برای اقتصاد مسلمین محسوب میشه، از این جهت مرحوم شیخ بعد از کتاب البی این مطالب رو هم بیان فرمودن. البته یک مسئله بود و اون اینی که اذا دفع مالا، عرضم به حضورتون که الى انسان لیصرفه فی قبیل و هو منهم، این رو هم مرحوم شیخ تردلل الباب بیان کردن. بسیاری از بزرگان این بحث رو در کتاب المکاسب آوردن، مرحوم شیخ هم استطرادن در اینجا بیان کردن. البته بعضی ها هم در کتاب الزکات بیان کردن، بعضی ها این بحث در کتاب الوکاله بیان کردن. علایه تقدیم خاتمه ای که امروز ایشون بیان می فرماید، اگر در وسائل شیعه و کتب روایی مراجعه بفرمایید، این روایات همه در مقدمه بیعه، یعنی قبل از آنی که بیع شروع شود اول آداب البیع رو بیان کردن. ولیکن شیخ اعظم ابتدا احکام بیع رو بیان فرمودن، بعد از احکام بیع آداب رو در مرحله نهایی، و در بین آداب می‌فرماید اهم الآداب یک مسئله است که باید به او خیلی توجه داشته باشن آقایون. و همینطور انشاءالله این روایاتی که امروز می‌خونیم، روایات شریفه و مبارکه، در ایام تبلیغی غیر تبلیغی اینها رو ابلاغ بفرمایید، به مردم بگید. می‌فرماید از مهمترین آداب تجارت اجمال و اقتصاد است. اجمال و اقتصاد به معنای میان روی. انسان در طلب مال نه از حد و حدود خودش پایین تر بیاد، که عرضم به حضورتون نوعی افراط یا تفریط، و نه از حد و حدود خودش بالاتر برود که وارد وادی حرص و افراط در مسئله بشه. یک روایتیست از ابن فضال از یک شخصی از امام صادق علیه السلام. البته در رابطه با روایات ابن فضال بحث کردیم. ابن فضال از شخصی نقل میکنه، ان رجلن، و اون رجل عرضم به حضورتون نامش بیان نشده، ولی جلسه گذشته در رابطه با روایات بنو فضال بحث شد. خب بعضی ها از باب این که بنو فضال اصحاب اجماع بودن روایات اونها رو پذیرفتن، مرحوم شیخ فرمودن نه، اصلا مهم نیست که بنو فضال جز اصحاب اجماع باشن نباشن، روایات اصحاب اجماع رو ما بپذیریم نپذیریم. یک روایتیست از امام عسکری علیه السلام که در اون روایت سوال میپرسه از حضرت در رابطه با کتب بنی فضال. امام علیه السلام فرمودن خذوا ما رووا و ذروا ما رعوا، اون چه که رأی و نظر و فتوای اونهاست رها کنید، انحراف داره، ولی اون چه که روایت کردن در کتبشون اونها رو بگیرید. لحاظا میگن آقا نه تنها بنو فضال موثق هستن، اگر از کسی نقل روایت کنن که ما اون شخص رو هم نمیشناسیم بازم روایاتشون چی آقا؟ معتبره. این مبنای مرحوم شیخ، البته خب مثل آقای خوبی اینا مناقشه دارن در این مبنا. علی ای تقدیر در روایت میفرماید که لیکن طلب و کل المعیشه فوق کسب المزیع، طلبت در معیشت بالاتر باشد از کسب انسان مزیع. المزیع علف فلامش علف فلام موصوله، یعنی کسی که تزیع میکنه. تزیع چیو تزیع میکنه؟ من زیع عمره، کسی که عمرش رو ضایع میکنه، مشغول به لهو و لعب میشه و دائم پشت گوش میندازه، همتش ضعیفه، این رو بهش میگن مزیع، یعنی آدمی که فرصت ها رو از بین میبره. نه، مثل مزیع نباش، از مزیع بفرمایید آقا بالاتر باش. و دون طلب الحریص، ولی دیگه انقدر هم مشغول به دنیا نشو که بشوی جزو انسان های بفرمایید آقا حریص، دیگه اونقدر هم بالا نرو. الرازی به دنیا المطمئن الیها، انسان حریصی که تمام هم و غمش دنیاست، اعتماد و اطمینانش هم دنیاست، تمام دلخوشیش فرض بفرمایید به فلان حساب بانکیه یا به فلان ملکه یا به فلان کارخانه یا به فلان سرمایه. بعضی ها اینطورن، سرخوش دنیا هستن، دلخوش دنیا هستن. میگه نه، اینطوری هم نباش. ولیکن انزل نفسک من ذلک منزلت المنصف المتعفف، میفرماید خودت رو بیار پایین، به منزله کی قرار بده؟ انسان منصف متعفف. منصف از ماده انصافه، انصاف یعنی عدالت، نصف دقیقاً دو تا نصف با هم دیگه برابر. یعنی چی؟ یعنی نصف سعی تو بذار برای دنیا، نصف سعی تو بذار برای آخرت. این میشه منصف در امر اقتصاد، عدالت رو رعایت کن. المتعفف، عفت رو هم. عزیزان عفت فقط در مسائل جنسی نیست، عفت یک واژه است، عرضم به حضورتون در مسائل اقتصادی، در جمیع موارد ما عفت اقتصادی هم داریم. ترفع نفسک عن منزلت الواهن الضعیف و تکسب ما لابد للمؤمن منه، مثل انسان‌های سست عنصر، واهن، وهن یعنی سست عنصر و ضعیف نباش، اون مقداری که مؤمن باید مال داشته باشه اون مقدار رو برو دنبالش و برای خودت حاصل کن. ان الذين اوتوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، کسانی که خداوند مال بهشون میده ولی شکر نعمت نمیکنن، لا مال لهم، اصلا مالی برای اونها بفرمایید نیست. و ان شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بفرمایید بیرون کند. و فی صحیحه استمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجه الوداع الا ان روح الامین نفث فی روعی، پیغمبر در حجت الوداع فرمودن روح الامین که منظور جبرائیل امین است، نفث فی روعی، نفث و نفخ است، روع به قلب و ذهن انسان عرب میگه روع، یعنی یه نفخه ای در ذهن و قلبم آورد، یعنی حالا ما که حقیقت وحی رو نمیفهمیم، ای القا فی قلبی، نفس فی روعی، ای القا فی قلبی، به قلبم اینطور انداخت. معمولا به ذم راع گفتن در لغت، حالا باز مراجعه بفرمایید، ولی در لغت که من نگاه کردم گفتن روع به ذم راع. انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، چون آقایون میدونید اینو در کلاس کفایه فکر کنم حالا به مناسبتی دیروز پیروز عرض کردیم، کلمات پیغمبر بر چند قسمه. یک دسته کلمات پیغمبر آن چیزی است که فرشته وحی محتوا و لفظ رو به پیغمبر القا میکنه، پیامبر بیان میکنه، هم محتوا از ناحیه خداست هم لفظ از ناحیه خداست، هر دو، این رو بهش میگن قرآن، اینا میشود وحی و قرآن. دسته دوم کلمات محتوا از ناحیه پیغمبر خداوند، ولیکن لفظ از ناحیه بفرمایید پیغمبر، یعنی نقل به مضمون میشه. اینها رو بهش میگن سنت، روایات ما. او میشود کتاب، این میشود سنت. خب پس بنابر این کلمات پیغمبر منشأ وحیانی دارد، ولیکن بعضی هاش لفظ و معنا از ناحیه خداست، بعضی ها فقط معنا از ناحیه خداست، لفظ از ناحیه خود پیغمبره. این هم میفرماید جزء همون موارد جبرئیل امین در قلبم وارد کرد، ولی جزء قرآن بفرمایید نیست. کلمات از پیغمبر میشود سنت. بله، حالا یه تفاوتی هست بین حدیث قدسی و عرضم به حضورتون، بعضی ها گفتن حدیث قدسی جبرئیل، و حالا بحث زیاده در رابطه حدیث جبرئیل، واسطه نیست، مستقیم میاد، بعضی ها گفتن الهام. بالاخره میفرماد انهو لن بل آیه شریفه میفرماد ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحیون یوها. نطق یعنی فقط آیات قرآن رو شامل نمیشه، سایر کلمات پیغمبر هم که صحبت میکنه ما ینتق عن الهوا، سرمنشأش هوای نفس نیست، ان هو الا وحیون یوها، همش سرمنشأش خداست، منتها گاهی وقتا لفظ و معنا، گاهی وقتا فقط معنا. به این صورت خب انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کس تو این دنیا نمیمیره تا اینکه اون رزقش چی بشه آقا؟ تکمیل بشه. برای هر کسی رزقی در نظر گرفته شده، حالا یکی اول کار بهش داده میشه، یکی وسط کار، یکی آخر کار، خلاصه تا زمان مرگ رزقش باید تکمیل شه. فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، تقوا داشته باشید، اجمال در طلب دنیا، اجمال داشته باشید. اجمال یعنی چی گفتیم عرض کردیم خدمتتون؟ یعنی اقتصاد و میانه روی. اجملو ای اقتصدو، یعنی عرضم به حضورتون که میانه رو باشید. ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیت الله، گاهی وقتا رزق استبطاء داره، بطء یا بطء به معنای کندیه، گاهی وقتا رزق هست دیر میاد، ولی بنی آدم صبر نداره، چون صبر نداره میره دنبال معصیت. خدای ناکرده همون رزقی که قرار بود از راه حلال براش بیاد از راه حرام تحصیلش میکنه. نه، صبر داشته باشید. فان الله تبارک و تعالی قسم الارزاق فی خلقه حلالا ولم یقسمها حراما، اونی که خدا تقسیم کرده ارزاق رو همش حلاله، توجه فرمودید، به صورت حرام خدا چیزی تقسیم نکرده. در واقع اونهایی که میرن دنبال سرقت و چه و گاهی وقتا بهش هم نمیرسن، گاهی وقتا هم میرسن، اگر نمیرفت به همون چیز میرسید از طریق حلال، ولی عجله کرد، بفرمایید از طریق حلال به وقتش نیامد، از طریق حرام آمد. خیلی هاشم اصلا برکت نداره، براش نمیمونه، چون رزقش اصلا نبوده. بعضی هم رزقش بوده، اگه صبر میکرد معادل همون یا همون به صورت حلال بهش میرسید، ولی صبر نکرد از راه حرام رسید. فمن اتق الله و صبره آتاه الله به رزقهی من حله، هر کس تقوا پیشه کند و صبر کند خداوند رزقش رو از راه حلال براش میاره، همونی که میخواست از راه حرام بهش برسه صبر کرد خدا از راه حلال رسون. و من حتی که حجاب سطر و عجل فأخذه من غیر حله قسمهی من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامه. حالا اگر کسی صبر نکرد، حتی که حجاب سطر، اومد پرده ها رو درید و عجله، عجله کرد، صبر نکرد، خب رفت و مال رو از کجا به دست آورد؟ فأخذه من غیر حله، از راه حلال به دست نیورد، از راه حرام به دست آورد. چی میشه؟ قصه به، قصه از باب تقاسه، یعنی در واقع خدا میگه باش، من میخواستم از راه حلال بد بدم، رفتی خودت از راه حرام به دست آوردی، این در مقابل اون، این حرامی که به دست آوردی در مقابل اون حلال، یعنی اون حلاله رو دیگه بهت نمیدم، همین حرامه میشه بهرت، در این حال که عذاب هم داره، به حاسبه روز قیامت هم بفرمایید داره. قصه بهی من رزقه الحلال، این حرام در مقابل اون مقدار رزق حلالش قرار میگیره، این حرام باعث میشه که به حلالم دسترسی پیدا نکنه. و حوسب علیه یوم القیامه، تازه وبال گردنش هم میشه روز قیامت بر علیهش محاسبه میشه. خب اینم یه روایت. نه دیگه، در واقع ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیعتن فمن انفسکم، او از ناحیه خودتونه. خدا روزی رو میخواد بهت بده، روزی حلال هم میخواد بده. خب شما میری از راه حرام حاصل میکنی، میگه خب این در مقابل اون، حالا که اینو بهش رسیدی از راه حرام، دیگه حلال رو بهت نمیدیم، اینو میذاریم جایگزین میکنیم، تقاص میکنیم، جایگزین حلال میکنیم، در این حال وبالش هم به گردنت میمونه، عذاب روز قیامتش هم هست. استقلال نیست. ببینید در نهایت ما تو توحید افعالی میگیم همه چی آخرش به خدا میرسه، ولی اون چیزی که خدا برای شما مقدر کرده بود، او چیزی بود، اونی که خود تدبیر کردی رفتی دنبالش بهش رسیدی چیز دیگری شد. و انا ابی عبدالله علیه السلام انه کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرم ما یقول، امام صادق میفرماید امیرالمومنین خیلی این جمله رو بیان میفرمود، میفرمود اعلمو علما یقینا، به یقین و علم بدانید، یعنی شک و شبهه نکنید، این مطلبی که میخوام بگم قطعی است. اینو حضرت میفرمود ان الله عز وجل لم یجعل للعبد و ان اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکائدته ان یسبغ ما سم له فی الذکر الحکیم، خداوند متعال یه چیزی برای بندش معین کرده، هر چقدر هم بنده دست و پا بزنه، اشتد جهدو تلاش بکنه، عظمت حیلتو، حیله به معنای چاره اندیشیه، هی بره فکر بکنه، نقشه اقتصادی بریزه، چاره اندیشی بکنه، و کسرت مکائدتو، هی کید داشته باشه، آقا چه بکنیم، چه کار نکنیم، چجوری نبض بازار رو بگیریم تو دست؟ نه، ابدا لم یجعل للعبد ان یسبغ ما سم له فی الذکر، آخرش به همون چیزی میرسه که خدا براش قرار داده، یعنی با تلاش بیش از حد نیست. ما مأمور هستیم تلاش بکنیم، ولی به میانه روی مأموریم، بیش از حد تلاش بکنیم این نیست که از اون حد خودمون بیشتر چیزی بهش برسیم، در حد میانه باید تلاش کرد. ولم یحل حال یحولا، اینجا میگه ولم یحل یعنی حائل نمیشود، بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته ان یبلغ ما سما له فی الذکر الحکیم، از اون طرف یه بنده ای هم هست قلت حیله داره، خیلی ذهن اقتصادی نداره، چاره اندیشی نداره، حیله گر نیست، خیلی بلد نیست، ولی در این حال میرسه رزق و روزی خوبی هم بهش میرسه، خدا بین این بنده و رزقش حائل نمی شود. پس آقا این نیست که بعضی ها خیال میکنن مغز اقتصادی دارن، بعضی ها خیال میکنن نه این کودن مغز اقتصادی نداره، نه اون چیزی که خدا بخواد آخرالامر میرسه. این رو حضرت امیر میفرماید اعلمو علما یقینا. خیلی خوب، ایها الناس انه لن یزداد امرؤ نقیرا لحزقه. خوب روایت رو توجه بفرمایید، میفرماید هر کسی سعی و تلاش بیش از حدم بکنه، بیشتر از ارزم به حضور لن یزداد امرؤ نقیرا لحزقه. حزق شنیدین میگن فلانی آدم حازقیه، یعنی خیلی مهارتش زیاده، حازقه، خیلی ارزم به حضورتون که کار بلده، که نه به کار بلدی نیست. تو رزق و روزی خدا به اندازه یک نقیر، نقیر که میدونی یعنی چی؟ نقیر، اگر هسته های خرما رو انشالله بعد از اینکه تناول فرمودید تو این ایام ماه شجر، ماه شعبان و ماه رمضان افطار که هسته خرما رو، خود خرما رو تناول میفرمایید، هسته رو که نگاه بکنید تو اون قسمت گودی هسته که قوس داره، بدون استثنا تمام هسته های خرما یه نقطه ریز توش هست، دیدین؟ و اگر ندیدین دقت بفرمایید، یه نقطه ریز دایره تو تمام هسته های خرما گرد، یه نقطه انگار که یه سوزن مثلا زده باشن تمام هستای خرما اینو دارن. عرب به اون میگه نقیر. نقر یعنی اون چیزی که منقار میزنه، که انا یه پرنده توش منقار زده باشه، یه همچی سوراخی هستش. وقتی یه چیز خیلی کوچیکی رو میخوان مثال بزنن میگن نقیر، مثل اون دایره و سوراخی که رو هسته خرماست به صورت دایره، عرب به اون میگه چی آقا؟ نقیر. اوی ضرب المثل. حضرت امیر میفرماید انهو لن یزداد امرؤ نقیرن لحزقه، انسان به خاطر مهارتش یک نقیر یعنی به اندازه اون سوراخ روی هسته خرما چیزی بهش اضافه نمیشه، رزقش اضافه نمیشه. و از اون طرف ولم ینقص امرؤ نقیرن لحمقه، یکی حماقت داره به خاطر حماقتش به اندازه یه سر سوزن خدا از اون سهمش کم نمیکنه. یعنی آقا اون حذاقت و حماقت خیلی مدخلیتی تو رزق بفرمایید آقا نداره، تو چیزهای دیگه داره تو رزق. فالعالم به هازا العامل به، کسی که عالم به این مطلب باشه، شما بفرمایید مشاور الیه هازا چیه؟ کون الارزاق مقدره. کسی عالم باشه به این که ارزاق مقدره، العامل به، عملم بهش بکنه. آخه یکی میدونه عمل نمیکنه، نه، کسی که عالم باشه عامل هم باشه. اعظم الناس راحتن فی منفعته، این از اون جمله کسانی است که راحت تو این دنیا. اگه به این مطلب برسه که بابا شما سعی و تلاشتو در حد ارزم به حضورتون معتدل و مقتصد بکن، کم و زیادش دیگه با خداست، دست شما نیست. این راحت ترین مردم در منفعت. والعالم به هازا عطار کله اعظم الناس شغلا فی مزرته، ولی کسی که عالم به این مطلب هست که رزق مقدره، عطار کله، ولی این کار رو ترک میکنه، هی شبانه روز تلاش کار، او میگه اعظم الناس شغلا فی مزرته، این از همه بیشتر ضرر بهش میخوره. بعضی ها اینطوری هست، سه شیفت کار میکنن، شبانه روز کار میکنن، آخرش خیلی تفاوتی هم با کسی که ارزم با حضورتون که به صورت معتدل و مختصد کار میکرد خیلی تفاوتی پیدا ولی نشد. قناعت یه بحث دیگه است، ولی کثرت دنیا طلبی درست نیست. و رب منعمن علیه مستدرجون بالاحسان الی، و چه بسا منعمن علی، و چه بسا گاهی وقتا خدا نعمت میده به یک کسانی. این قسمت روایت رو توجه فرمایید، خیلی نکته داره. مستدرجن بالاحسان الی، گاهی وقتا نعمت به انسان رو میاره ولی در واقع استدراج، نعمت نیست. آقا استدراج چیه؟ دو جا تو قرآن در رابطه با استدراج صحبت شده. آیه شریفه می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این استدراج تو قرآن یعنی چی؟ استدراج از ماده درج یعنی نردبان، یعنی پله، یعنی پله پله یه کاری رو تدریجی انجام دادن، پله پله بالا رفتن یا پایین آمدن. عرب به کسی که میخواد حیله و نیرنگ بزنه ولی یهو نمیره جلو، پله پله به تدریج یواش یواش حرکت میکنه، میگن استدراج کرد. به خودهای تدریجی که خیلی با نقش است عرب میگه استدراج. در قرآن استدراج به خدا نسبت داده شده، میفرماید سنستدرجهم، مای خدا استدراج میکنیم. استدراج در ناحیه خدا به چه معناست؟ اون که دیگه خود و نیرنگ نیست العیاذ بالله. در قاموس یه تعبیری داره که دیدم اتفاقا مستقیم این تفسیر جناب قاموس که ایشون شیعه هم هست، از عرضم به حضورتون که امام زین العابدین علیه السلامه که میفرماید استدراج در ناحیه خداوند یعنی این که هر زمانی انسان یه خطای انجام میده خدا یه نعمتی بهش میده. گاهی وقتا انسان اینجوری میشه، هر زمانی یک گناهی انجام میده یه نعمتی بهش میرسه. آقا این چطوره؟ با این گناه میکنیم این نعمت هامون زیاد میشه. این هشداره، انسان باید حواسشو جمع بکنه. خدا گاهی وقتا با گناه نعمتو میگیره، بنده مشغول به انابه و استغفار میشه. گاهی وقتا انسان گناه میکنه این نعمتش زیاد میشه. این خطره. اگر انسان غفلتش بیشتر بشه، هی روز به روز اوضاعش بفرمایید آقا بدتر میشه. لحاظا حضرت امیر میفرماید رب منعم علی مستدرج بالاحسان علی. بعضیا هستن خیلی نعمت تو زندگیشون هست، میریم نگاه میکنیم آقا ثروت از این خونه و زندگی داره میره بالا، حضرت میگه نه فریب نخورید، این استدراجه، خدا هی داره بهش میده، هی داره بهش میده، اینم روز به روز داره بفرمایید غفلتش بیشتر میشه از یاد خدا. و ربما مغرور فی الناس مصنوع له، چه بسیار کسانی که مغرورن ولی مصنوع له، بفرمایید آقا کارشون جور میشه، صنعتشون فراهمه. فابق ایها السعی من سعیک و اقصر من عجلتک، سعی بکن ولی عجله نکن، تلاش بکن ولی دنبال میون، ارزم به حضورتون چی بهش میگم، میون بر بله نباش، تلاشتو بکن. از اون طرف ایها السعی ابق من سعیک، سعی و تلاش بکن ولی اقصر من عجلتک، عجله نکن تو رسیدن به نتیجه. وانتبه من سنت غفلتک، سنه به چه معناست؟ سنه به معنای چرت زدن، احسنتم در آیت الکرسی میخونیم لا تأخذه سنتون ولا نوم، میفرماید از این چرت های غفلت، خواب غفلت بیدار شو. و تفکر فی ما جاء عن الله عز وجل علی لسان نبیه صلی الله علیه و آله. خب در این روایت هم ببینید حضرت امیر فرمود ابق من سعیک و اقصر من عجلتک، عجله نکن. و فی روایت عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل وسع فی ارزاق الحمقى فیعتبر العقلا و یعلم ان الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل ولا حیله. اینم خیلی عجیبه، میگه گاهی وقتا خدا در رزق انسانهای احمق و نادان خیلی توسعه میده. به باباییست خیلی هم فهم زیادی نداره، فهم اقتصادی یا منظورمون اونه، بلد نی، ولی میبینی خدا خیلی بهش رزق داده. یکی بلد کار نه، خبری نیست. چرا؟ لیعتبر العقلا، برای اینکه عقلا، اونهایی که احساس میکنن علم اقتصاد بلدن، فن اقتصاد بلدن، نبض بازار رو بلدن، اینا عبرت بگیرن. و یعلمو ان الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل ولا حیله، این دنیا رو با کار و با فکر نمیتونی بهش برسی، باید با چی برسی؟ با توکل به خدا بهش برسی. و فی مرفوعت سهل ابن زیاد انه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کم من متعب نفسه مقترن علی، بعضیا خیلی خودشون رو به تعب و سختی و رنج میندازن ولی مقترن علی، مقتر به چه معنا؟ یعنی رزقشون کمه. و کم من مقتصد فی طلب قد ساعدت خل مقادیر، بعضیا در طلب مقتصدن ولی عرضم به حضورتون که بفرمایید مقادیر زیاده. ما این رو بعضا میگیم عزیزان توی بازار اینور اونور، من زیاد دیدم آقا بعضی از بازاری ها هستن، مخصوصا بازاری های قدیم قم مقید بودن، تمام شهادت های ائمه علیهم السلام مغازه رو میبستن، به احترام پارچه سیاهی میزدن، اون روز در روزه شرکت میکردن. الان که نگاه میکنیم میبینیم نه آقا، روز شهادت، روز شهادات ائمه معصومین، بعضن روزهای خیلی مهم همه مغازه ها باز. گاهی وقتا صحبت میکنیم یا آقا قدیم اینطور نبود، بازار قم بازاری های قدیم اینطور نبودم، یا نه آقا ما چقدر اجاره داریم میدیم. بعدم نگاه میکنیم یعنی همونایی که اقتصاد دارن، میانه روی دارن، حد و حدود رعایت میکنن، رزقشون گاهی وقتا بفرمایید آقا بیشتر از اونهایی که شبانه روز تو مغازن تعطیلی هم بفرمایید. حالا نمیگیم انسان تعطیل زیاد بکنه، ولی باید یه مقداری اقتصاد رو هم رعایت کرد و این رو هم بدانیم با تلاش زیاد علی نیست. علم هم همینه عزیزان، لیس العلم به کثرت تعلم، تلاش خیلی باید بکنیم، ولی این نیست که فکر بکنی اگه من 10 ساعت کار کردم دوست من 7 ساعت کار کرد من باید بر اون مقدم بشم. باید اونجا نگاه میکنن به اخلاص، نگاه میکنن به نیت، خدا دست یکی رو ممکنه بگیره و هزاران هزار سال نوری جلو ببرتش. خب حضرت امیر میفرماید بله. و فی روایت علی ابن عبدالعزیز قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما فعل عمر ابن مسلم. امام صادق سوال میپرسه که عمر ابن مسلم چیکار میکنه؟ قلت جعلت فداک اقبل علی العباده و ترک التجاره، مشغول عبادت شده و تجارت رو ترک کرده. فقال ویحه، وای بر او، اما علم ان تارک الطلب لا تستجاب له دعوته، آیا نمیدونه که کسی که اگه دنبال رزق و روزی نره دعاش مستجاب نمیشه؟ ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب اغلق الابواب و اقبلوا علی العباده. یه دسته ای از اصحاب پیغمبر وقتی این آیه نازل شد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، همه در دکونا رو بستن، مغازه ها رو تعطیل کردن و اقبلوا علی العباده، 24 ساعت نشستن تو مسجد، گفتن خب دیگه یرزقه من حیث لا یحتسب و قال لغت کفینا، کفایت شدیم، خداوند متعال رزقمون رو میرسونه. و بلغ از آلکن نبی صلی الله علیه و آله فرسل علیهم فقال لهم ما دعاکم الا واسنتم، چی باعث شد این رویه رو پیش بگیرید؟ فقالو یا رسول الله تکفل الله تعالی لنا و ارزاقنا فاقبلنا علی العباده، خداوند متعال خودش متکفل رزق و روزیمون شد، ما هم اقبلنا علی العباده، اقبال کردیم، رو آوردیم به عبادت. فقال صلی الله علیه و آله انه من فعل ذلك لم یستجب له علیکم بالطلب، هر کسی این کار رو بکنه دعاش مستجاب نمیشه، لم یستجب له علیکم بالطلب، نه برید دنبال طلب روز. و قد تقدم روایت انه لیس منا من ترک آخرته لدنیا ولا من ترک دنیا لآخرته، اینم که قبلا داشتیم روایتشو مفصل عرض کردیم. و تقدم ایضا حدیث داوود علی نبینا و آله و علیه السلام و علی جمیع انبیاء الصلاة و السلام، حدیث حضرت داوود هم بود، خاطرتون هست؟ یا داوود انک نعم العبد، خدا به حضرت داوود گفت داوود تو بنده خوبی هستی، فقط یه ایراد داری، لم تعمل به یدک شیئا، کاری انجام نمیدی. حضرت داوود 40 روز گریه کرد و خداوند میگه علنا له الحديد، حدید رو در دستش نرم کردیم، داوود مشغول زره بافی شد، خاطرتون هست روایت شما مفصل خود؟ بله. بعد الحمد لله الملك العلام على ما انعم علينا بالنعم الجسام، خدا رو باید شکر کنیم، منت گذاشت بر ما، نعمت‌های بسیار بزرگ به ما داد، التي من اعظمها الاشتغال بمطالعه و کتابت کلمات اولیاء الکرام، بزرگترین نعمتی که خدا به ما طلبه ها، حالا ببینید شیخ اعظم انصاری داره میگه، ما دیگه چی باید بگیم؟ ما طلبه ها میفرماید اشتغال پیدا کردیم به مطالعه و کتابت و نوشتن کلمات اولیاء خدا. انشاءالله که خداوند متعال ما رو هم در این راه ثابت قدم بدارد، توفیق مطالعه داشته باشیم، توفیق کتابت و نوشتن داشته باشیم. من ترک ورقتن فل علم، در روایت داریم هر کس یک ورق علم بنویسه و بعد از خودش به جا بگذاره، خداوند روز قیامت او رو فقیه محشور میکنه و اون ورقه علم حائل بین او و بین آتش خواهد شد. خیلی مهمه که اهل کتابت باشیم، اهل نوشتن باشیم، علم نافع بنویسیم. التی هی مصابیح الظلام للخاص والعام، کتابت این کتب که اینها در عصر غیبت مصابیح الظلام است، چراغهای گمراهی برای عام و خاص، برای همه مردم. ان شاء الله تعالی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.